سطح میشه. سطح اول شرکت های عامل هستن، سطح دوم شرکت های فراوری کننده هستن یا کسب و کارها و صنایع وابسته هستن، سطح سوم عملا وارد فضاهای کارگاهی میشه و سطح چهارم و پنجم تبدیل به سطح فروش و سطح مصرف کننده نهایی میشه. یعنی یک فرایند بزرگتر و فراتر از فرایند عادی بازاریابی معمولی در این صنایع اتفاق میفته. اما این بازاریابی در این حالی که ما میگیم مصرف کننده هاش مشخصن، شرکت های تولیدی مشخصن، پیچی دیگه خاص خودش
آره
رو داره.
آره این بخش شاید برای آره. من که خیلی در این زمینه سواد آنچنانی ندارم و برای ممکنه یه تعدادی از شنونده ها سوال باشه، وقتی که به قول معروف میگن که هم خریدار مشخصه معلومه، هم فروشنده مشخص و معلومه، گستردگی یا پراکنش آنچنانی هم به نسبت جایی که شما دارید بازاریابی میکنید برای فروش محصول، برای اینکه به دست مصرف کننده نهایی با جمعیت بسیار زیاد برسه، نداره، پس برمایه عملا نباید بازاریابی پیچیده‌ای داشته باشه. شرکت هایی که دارن یک در واقع حال مثلا این مثال پتروشیمی که امشب بیشتر در موردش صحبت میکنیم هست، شرکت هایی که دارن مواد اولیه پتروشیمی تولید میکنن که تعدادشون اونقدر زیاد نیستش که در واقع کسی که میخواد ازشون خریداری بکنه مجبور بشه خیلی جستجو بکنه بگرده ببینه، تنوع آنچنانی هم بنابراین در قیمت وجود ندارد، یک قیمت مشخص و معلوم با یک حالا ضریب در واقع تغییر اندک در بین تولید کننده های اندکی که وجود داره. از اون ور خریدارای اینا هم کاملا مشخص و معلومه، نه فقط داخلی، حتی ممکنه در بازار بین المللی همین گونه باشه که شما خریداران متعدد نشید. پس اینکه چه بازاریابی؟ خب شما محصولتون که هست همه چیش هم مشخصه، مشتری هم که هست او میخواد میاد میخره دیگه، بازاریابیش یعنی چی؟
دقیقاً. ببینید یکی از پیچیدگی هایی که این مدل بازاریابی داره عملاً چالش هایی هست مثل مسئله تحریم برای ایران
تو بخش بین الملل.
تو بخش بین الملل
درست.
خب تو فضای داخل ایران ما 4 شرکت خصوصی داریم که مثل شرکت جناب آقای قاسملو مشغول به فعالیت هستن. خب عملا فضای رقابت نباید سنگین باشه،
درست،
ولی فضای تولید نسبت عرضه به نسبت تقاضا به چه صورته؟ نسبت عرضه به تقاضا ما شاید حالا آقای دکتر قاسملو بهتر میتونن این بخش رو با دیتا داده ها و اطلاعات و ارقام بهتر به ما معرفی کنن. ما تقریبا روزانه یه چیزی حول و حوش تو هر کدوم از این شرکت ها نزدیک به 1000 تن تولید داریم، ولی آیا مصرف داخلی ما به میزان 1000 تن در روز هست؟ قطعاً نه. و شاید بهتره بگم که کمتر از 5% ما مصرف داخل داریم. پس این فضا خودش یکی از چالش ها هست، پس ما باید بریم سراغ بازار. نکته دوم این که ما توی این صنعت هر لحظه باید دغدغه این رو داشته باشیم جایگزینی محصول مشابه، محصولی که دوستدار محیط زیست باشه،
بله،
محصولی که عملا هزینه تمام شده پایین تری داشته باشه، محصولی که کاربردهای متعدد داشته باشه، باید این دغدغه رو هم داشته باشیم. با توجه به دستگاه ها، با توجه به خط تولیدی که عملا خط تولید کارگاهی نیست که ما در لحظه بتونیم این رو تغییر بدیم، بله، با توجه به این موضوع هزینه‌ای که به خود صاحب کسب و کار یا صاحبان کسب و کار در این صنعت تحمیل میشه یک هزینه به شدت بالاییه. پس اینها اصطلاحا میشه ریسکایی که این صنعت داره.
درست.
علاوه بر این موضوع ما باید حواسمون به بازارهای بازارهای خارجی هم باشه. ما میگیم یه سری متغیرها هست توی بازارهای مختلف در اختیار ما هست، مثل کیفیتی که من میتونم تولید کنم، مثل اینکه راهبری کنم بیزینس خودم رو. اگر سهم بازاری عملا توسط شرکت دیگه ای داره گرفته میشه، خب من این سهم بازار رو بتونم بگیرم، تلاش کنم وارد حوزه های مختلف بشم که حالا در ادامه یه سری از موارد رو عرض میکنم، راهبردها رو خدمتتون عرض میکنم، تکنیک ها و تاکتیک هایی که باید صنایع به کار ببرن. ولی داستان اینه که من باید حواسم به متغیرهای غیر کنترلی باشه.
متغیرهای غیر کنترلی
که
در
احسن که اینجا عملا ما رو مجاب میکنه وارد فضاهای جدید با راهبردهای جدید بشیم که حالا در ادامه بخشی از این فضاها رو من خدمتتون به صورت مفصل عرض میکنم.
خیلی عمالی، متشکرم از شما. ما امشب در برنامه درباره بازاریابی فروش و استفاده از ابزارهای دیجیتال در بازاریابی صنعتی صحبت میکنیم. دو مهمان در کنار ما هستن، جناب آقای دکتر سجاد حاجی احمدی کارشناس کسب و کار و جناب آقای دکتر محمد حسین قاسملو کارآفرین، که بخش اول برنامه رو با هم شنیدیم. بریم برگردیم و این گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
خیلی از سازنده های ما تو حساب کتابی که میکنن مثلا میگن ما یه کاری داریم انجام میدیم 80 میلیارد مثلا هزینه میکنیم، بعد میفروشیم 120 میلیارد. خب این 80 میلیارد رو کی داریم هزینه میکنیم؟
مجموعه بوده از فرآیندهایی که به یه هدف خاصی برسیم.
میگن که پشمان بیلیارد رو توامن کنیم برای رقابت.
بهشون کمک میکنه که مستقل بشن.
داریم ما در کلاسامون خیلی از نکات بسیار ری توجه میکنیم.
شب آفتابی.
رسیدیم به جایی که آقا چرا الان میکروفون رو باز کردین؟ آقای دکتر قاسملو داشت به من میگفت چه صدایی که یهو میکروفون باز شد همه شنیدن. عرض کنم به حضور شما که رسیدیم به بخشی که باید از بانوی چراغ به دست شب آفتابی یاد بکنیم، سرکار خانم مهدخت نعمت‌زاده، که هر شب بخش شب چراغ رو برای ما آماده میکنند. و همونطور که شما شنوندگان عزیز که پیگیر برنامه هستین به خوبی میدونید، در بخش شب چراغ هر بار خانم نعمت‌زاده میرن به سراغ یک عادت یا باور غلط و محدود کننده در کسب و کار، و در گفتگو با یک کارشناس سعی میکنن عادت یا باور غلط رو اصلاح بکنن، با یک عادت یا باور جدید اون رو جایگزین بکنن. ببینیم امشب خانم نعمت‌زاده برای ما چه آماده کردن. خانم سلام علیکم، شبتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمتتون، خدمت عزیزانی که مهمان ما هستن در استودیو، شنوندگان گرانقدرمون. به شما هم خسته نباشید، خدا قوت میگم.
سپاسگزارم از شما، خیلی متشکرم. شما هم خسته نباشین. خانم امشب چه داریم؟
امشب ما در شب چراغ میخواییم این داستان رو بررسی کنیم و این ذهنیت رو اصلاح کنیم که همه قرار نیست تخت رشدشون شبیه به هم باشه، و این باور که ما فکر کنیم که در یک محیط سازمانی یا در یک کسب و کار همه رشد یافتگیشون به مفهوم این هست که باید مدیر بشن، باور اشتباهی هست. یک شاگرد مکانیکی شاید به این فکر کنه که روزی خودش یک استاد کار بشه. یک کارگر مثلا یک حجره فرش فروشی شاید به این فکر کنه که روزی خودش تاجر بشه. این همه ارزشمنده، اما باید به این فکر کنیم که سقف آرزوهای خواسته های آدم ها بسته به اون توانایی هایی که دارن قابل ستایش هست، و اینکه ما به افرادی که در کنار ما کار میکنن این رو بگیم که رشد برای شما مفهومش یعنی که شما باید حتما مدیر بشید، این باور محدود کننده یه. و ما امشب همراه میشیم با آقای دکتر پاشا جبلی که متخصص در حوزه منابع انسانی هستن، و به ما یاد میدن که باور درست برای به کار گرفتن افراد برای اینکه اونها رشد و ترقی لازم رو داشته باشن چه هست.
بسیار خوب، خیلی هم عالیست. میگفتن قدیما مادرها بچه هاشون که به دنیا میومدن مینداختن بالا میگفتن انشالله یا دکتر شی یا مهندس شی، بعدن مدیر شی هم بهش اضافه شد. پس دیگه نباید بگن انشالله مدیر شی، هر کی بر حسب توانایی خودش.
بله انشالله همه عاقبت به خیر و کارآمد باشن در محل کار.
بسیار خوب، بسیار خوب، انشالله. خیلی متشکرم، من با شما اجلتا خداحافظی میکنم و با هم شب چراغ رو میشنویم.
زنده باشید، شب شما هم بخیر، خدا نگهدار.
ممنون، خدا نگهدار.
چرا باید از این بخرم که تازه اومده تو این کار؟ اصلا چه تضمینیه که تو این کار بمونه؟
اگر فکر میکنیم با تأکید روی قیمت محصول میتونیم اون محصول رو بفروشیم، اشتباه کردیم.
باورم غلط این هست که من باید سرمایه و پول کافی داشته باشم تا بتونم کسب و کار خودم رو راه اندازی بکنم.
در شروع کار چیزی به اسم انبار یا دپو کردن محصول نداره.
خیلی ها که یک کسب و کاری دارن باورشون اینه که چون محصول با کیفیتی دارن دیگه نیازی به بازاریابی ندارن. خب این باور اشتباهیه و کسب و کارشون رو خراب میکنه.
خیلی از شما تصور میکنید باید قیمت شما پایین ترین قیمت موجود در بازار باشه تا مشتری از شما خرید کنه. در صورتی که اینجور نیست.
شب چراغ یک اشتباه رایج در میان مدیران اینه که پیامی که به سازمان و کارکنان میدن اینه که اگه رشد کنی مدیر میشی. این پیام طور دیگه‌ای هم درک میشه که مدیران شرکت حتما مسیر رشدی هم طی کردن که مدیر شدن، اما واقعیت اینه که نه لزوماً برای رشد و ارتقا حتما هر فردی باید مدیر بشه، و بسیار هم شاهدیم که مدیران اصلا مسیری برای مدیر شدن طی نکردن و شایستگی مدیر شدن رو ندارن ولی مدیر میشن. عموماً سه نوع شایستگی فنی، منابع انسانی و ادراکی در سازمان برای افراد وجود داره. افرادی که در حوزه‌های عملیاتی کار میکنن لازمه که دانش و مهارت فنی و تخصص انجام اون کار رو داشته باشن، و مدیران ارشد شرکت هم لازمه عمدتاً مهارت‌های ادراکی، تفکر سیستمی، مهارت‌های استراتژیک و مهارت‌های ارتباطی داشته باشن. هر فردی متناسب با ظرفیت و ویژگی‌های شخصی خودش در بعضی از حوزه‌ها قابلیت رشد داره و در بعضی موارد هم قابلیت رشد نداره. یعنی بعضی افراد ممکنه ظرفیت رشد در حوزه فنی و تخصصی داشته باشند و در این حوزه عالی باشند، ولی ظرفیت رشد در مهارت‌های سیستمی، استراتژیک و ارتباطی نداشته باشند. این گونه افراد رو نباید با سمت دادن ارتقا داد. همونطور که این افراد در حوزه عملیاتی میتونن عالی باشن، اما زمانی که مدیر میشن عملکرد ضعیفی رو از خودشون نشون میدن و سازمان از مدیر بودنشون منفعت نمیبره. چه باید کرد؟ به فهم من سیستم جبران خدمات در سازمان و سیستم‌های متصل به جبران خدمات و سیستم‌های ارزیابی لازمه طوری طراحی بشن که افراد در سازمان‌ها هم به صورت عمودی رشد کنن هم به صورت افقی. یعنی افرادی که در طی زمان همکاری در توسعه فردی و سازمانی خودشون برنامه‌ریزی می‌کنن و توسعه پیدا می‌کنن و ظرفیتشون اجازه میده که سمت بگیرن، یعنی مهارت‌های ارتباطی خوبی دارن، تفکر سیستمی دارن، مهارت‌های استراتژیک دارن، دورنگری دارن، چشم‌انداز پردازن و ارتباطات خوبی رو در سازمان شکل میدن، میتونن سمت بگیرن، مدیر بشن و ارتقا پیدا بکنن. اما افرادی که ظرفیتشون اجازه نمیده توسعه اونها در مسیر تخصصی تر شدن، لازمه با سیستم جبران خدمات و پرداخت حقوق و دستمزد متناسب با عملکرد اونها در دستاورد عملیاتی طراحی بشه و به پست و سمت متصل نشه. و تکلیف افرادی هم که توسعه نمیابن که مشخصه، فقط لازمه تصمیم بگیری. یه نکته ای رو با یه مثال ادامه بدم، این که آیا یه کوسه میتونه یه پرواز خوب داشته باشه؟ نه. آیا یه عقاب میتونه شناگر خوبی باشه؟ نه. پس لازمه ارزیابی و شناخت بهتر دوره‌ای افراد تناسب بهتری بین شاغل و شغل به ما بده و مسیر رشد و ارتقای افراد رو با یه مسیر علمی بررسی بکنیم. نیازی نیست همه افراد برای رشد مدیر یا معاون بشن. مدیر بودن شایستگی های لازم داره که افراد باید کسب کنن. آرزوی موفقیت برای مدیران تلاشگر ایرانی.
بسیار متشکرم از خانم نعمت‌زاده برای تهیه بخش شب چراغ، که هر شب هم تو خدمتتون عرض کردم به تغییر یک عادت یا باور غلط یا محدود کننده در کسب و کار میپردازن. این نکته رو هم من تقریبا هر شب عرض میکنم، تغییر دادن عادت ها یا باورهای غلط امری بسیار ضروری، کار سختی هم هست. میگن ترک عادت موجب مرض است، کار آسونی نیست. به هر حال آدم وقتی یک عادت یا باوری در ذهنش وجود داره ترجیح میده که با همون شکل بره جلو. اما آدم های موفقن که وقتی متوجه میشن یک عادت یا باور غلط دارن و داره کارشون محدود میکنه، نه فقط در کسب و کار، در زندگی هم همین گونه هست، ممارست بکنن، تلاش بکنن و اون عادت یا باور غلط یا محدود کننده رو در خودشون تغییر بدن، با یک باور یا عادت درست اون رو جایگزین بکنن. و اصولا فرق آدم کوشا با آدمی که همینجوری هست فقط و داره مسیری رو طی میکنه در همین ظرائف هست دیگه. امیدوارم این بخش شب چراغ باعث بشه که یه سری از صاحبان کسب و کارها، سری از آدمایی که دارن به هر حال در جامعه کارهای مختلفی انجام میدن و عادت غلطی دارن، در واقع اونها رو بتونن تغییر بدن و اصلاحش بکنن. اما برگردیم به بحث امشبمون که استفاده از ابزارهای دیجیتال در بازاریابی صنعتی است، با حضور آقای دکتر محمد حسین قاسم‌دو کارآفرینمون و جناب آقای مهندس سجاد حاجی احمدی کارشناس کسب و کار. من آقای حاجی احمدی رو دکتر معرفی کردم و آقای حاجی احمدی گفتن که من نگید دکتر، من مهندسم. گفتیم باش چه بهتر. دکترم خیلی زیاد شد دیگه، نمیدونم چه جوری خلاصه داستان. همه دکترم مگه اینکه خلافش ثابت بشه، اینجا خلافش ثابت شد. یوهو خب آقای قاسملو، برگردیم به داستان شما و قصه جذاب زندگی شما. یه اتفاقی که میفته اینه که شما سال 88 شون خط تولید بازیافتتون رو اندازی میکنید، حرکت میکنید، داره کار پیش میره، تا اینکه تصمیم میگیرید که کار توسعه بدید و در واقع بیایید توی استفاده از آنچه که بازیافت میشود در تولید در واقع الیاف. و در سال 93 فرمودین که اون کارخانه جدید هم افتتاح میشود و به فاصله 6 ماه متاسفانه همه تعطیل میشود. حالا دو تا نکته. یکی این که بر من جالب بود که شما گفتین ما شروع فعالیتمون اصلا وارد بازار کار شدن، حالا به این تعبیری در واقع با خرید و فروش از این داستانا بود، ولی از یه جایی احساس کردین که این کار شما نیست. اون کار واقعا گذاشتین کنار دیگه؟
اون کار رو این بعد از اینکه وارد صنعت شدم دیگه انجام ندادم.
تا امروز. تو اون چند سالم که تعطیل بودین دیگه انجام ندادم
دیگه. با اینکه میتوانستم تو همون 4 سالی که تعطیل بودم برگردم سر اون شغل خودم و موفق تر از همین الانم هم باشم، چون تورم اون سالها بسیار شدید بود.
بله.
سال 94 تا 98 و 1400 به همچنان تورم توی ملک و ماشین فهم میکنم خیلی بیشتر بود که اگر چه بسا ما سرمایه‌مون رو در همون ملک و ماشین گذاشته بودیم چندین برابر همین تولیدمون برگشت سرمایه بود. ولی ما علاقه به این داشتیم که پولمون رو بابتش زحمت بکشیم. این حرف و باور قلبی بنده است.
شعار نیست.
شعاف نیست که بخوایم توضیح بدیم که نه آقا ما این نه واقعا دوست نداشتم پولی بدون زحمت که شب بخوابی صبح بلند شی ببینی اینقدر اختلاف قیمت دارید یا یه خیابون توی خیابون دیگه تر باز شده و شما صاحب سود و سرمایه هنگفتی شدید که چه بسا برای خیلی از دوستان من این اتفاق افتاده و میفته. همه شاهد ناظری مسئله هست. حال با این تفاصیل ما سال 94 این علت شکست ها رو بگم که برای صنعتگرانمون و برای کارآفرینامون خیلی جالبه. این که ما باور داریم برای این که اگر وارد هر کاری بشی با شکست روبرو میشی و این شکست ها جمع میکنه کارو، ولی اینجوری نبود و نیست. خیلی از شکست ها آدم ها رو نابود میکنه. ما اگر وارد زندان های کشورمون بشیم خیلی از انسان های بزرگی رو میبینیم که شکست خوردن و توی زندان ماندن و چه بسا بعضیاشون میمانند و میمیرند.
بله.
متاسفانه روی حساب ما توی صنعت خودمون که وارد شدیم بس مدیریت مالی رو بلد نبودیم، بعد بس مدیریت صنعتی رو بلد نبودیم و عملا منابع انسانی اونجا خیلی به ما ضربه میزد به دلیل عدم ناآگاهی و شناخت ناکافی که داشتیم برای تولیدمون. همش توی ضرر بودیم. همه هدفمون این بود که تولید کنیم، کیفیت برای اون اهمیت نداشت. همه اینها دست به دست هم داد. بعد از گذشت 6 ماه چندین میلیارد، 9 میلیارد تومان شرکت بدهی بالا.
آخه یه سوال بر من به وجود اومده. شما سال 93 که اون خط تولید جدید رو انداختید، یک عقبه 5 ساله در بخش بازیافت داشتین، یعنی اون خط تولید قبلی اون بازیافته 5 سال بود داشته کار میکرده و لابد انقدر رشد داشته و در واقع فعالیتش فعالیت مثبتی بوده که شما رو به این فکر وادار کرده که بیاید یه خط تولید جدید را بندازین. چطور اون میگین اون تجربه وجود نداشت بلد نبودین؟
دقیقاً صنعت بازیافت مثل دوچرخه سواری میمونه. مثال بزنم که قشنگ جا بیفته. و صنعت الیاف مثل پرواز کردن هواپیما. اختلاف در این بود ما دیدمون راجع به صنعت و تولید بازیافت بود، چون بازیافت هیچ کاری نداره. شما مواد اولیه رو میدهید و در انتهای خروجی رو شما میگیرید. ولی این کار تولید الیاف یکی از تخصصی ترین الیاف کشور رو ما در حال حاضر داریم تولید میکنیم که همون موقع همون خط رو آوردیم به دلیل اینکه دوست داشتیم بهترین جنس و بهترین کیفیت رو داشته باشیم. این خط تولیدی آوردیم که اصلا هیچ سررشته‌ای ازش نداشتیم.
خب چرا پس این کارو کردیم؟
این استماتون بر این بود که جمعش میکنیم. و این عرض کنم خدمتون حادثه هم پیش افتاد، حادثه غیر مترقبه ای افتاد که مدیر تولیدی که ما دوره فرستاده بودیم و روش حساب کرده بودیم و تمام اطلاعات دانش فنی متخصصین خارجی رو از آلمان و چین گرفته بودند، یک هفته بعد از افتتاحیه توی دستگاه به رحمت خدا رفتن.
ای وای.
این بدبیاری بعضی وقتا به خاطر عدم مدیریت ما، حالا یا ما این توی جامعه ایرانی بهش میگیم بدشانسی، در صورت که اینا بدشانسی نیست، اینا بیمدیریتی، همون مدیری بود که این اتفاق افتاد، سهل‌انگاری و عدم ایمنی در حین کارش باعث شد که فوت کنه و متاسفانه عملا اون دانش فنی ما رو که هم باشا. جان خودش رو از دست داد، هم ما متضرر شدیم. به هر حال این اتفاقات باعث شد که ما به کیفیت نرسیم و به اون تولیدی که میخواییم برسیم نرسیم و همش محصولاتمون بیکیفیت شد. خط بازیافتمون هم ما عملا یک سال تولید کردیم، دیدیم جواب کارمونو میده، توقف کردیم، رفتیم روی پروژه جدیدمون که اون رو راه‌اندازی کنیم، چون مواد اولیه این خوراک شرکت بعدیمون بود.
بله.
عملا مثل این که این الان تولید الیاف داریم، حتی الیافمون رو نگه داریم بریم یک کالای خواب مثلا پتو بزنیم. حال در این حال خروجی کار ما بعد از 6 ماه این شکست بود، شکست سنگین، شکستی که برای ما غیر قابل تصور بود. ما استنباطمون بر این بود که میتوانیم جمعش بکنیم، تمام تلاشمون هم کردیم، متخصص مجدد از خارج وارد کردیم، سرمایه در گردش تزریق کردیم و منابع مالی جدیدی وارد شرکت کردیم، نیروهای جدیدی آوردیم. دیگه کاری که بخواد نشه، بعضی وقتا هر کاری کردیم نشد اون که بخواد بشه، مجبور به تعطیلی شدیم. بعد از اون تعطیلی من هر سال یک بار کل هزینه کردم، متخصص از خارج از کشور آوردم، خط مجدد رو اندازی کردم، خوردیم یک سال خوردیم به تحریم، یه سال خوردیم به دو سالش خوردیم به کرونا، سال 88 بود
98
از این قبیل مشکل ها نذاشت این مجدد استارت بکنیم. در نتیجه به جایی رسیدیم که دیگه منابع مالی جوری شد که صفر و منفی و متاسفانه بدهکار.
چه مقدار؟
اگه 9 میلیارد تومان بدهکار شدیم سال 94.
9 میلیارد تومان
بدهی. برگشتیم سر این منابع و اندوخته که از خودم و برادرم بود، حالا از پدر، از خواهر، از هر کسی که درجه یکم بود و دلسوزمون بود کمکمون کردن، حالا یا املاکی فروختن یا قرض الحسنه ای بهمون دادن، تونستیم اینو جمع بکنیم. ولی تمام نشد، این بدهی مبلغ سنگینی بود، 9 میلیارد تومان. این الان باید به قیمت الان دلار اون موقع 3300 تومان شما در نظر بگیرید به 60000 تومان. در نتیجه کار به قضایی کشیده شد و طلبکاران بعضی، یکی دو مورد طلبکار داشتیم که متاسفانه حکم قضایی گرفتن و یه مدتی اون شرکت با اون عظمت، با اون تجهیزاتی که داشت، بدهکار رقم خیلی کمی شد که نتوانست جبران کنه دیگه. بعد از دو سال و یک سال متواری شدیم.
ای بابا،
توی شهر کوچیکی که حالا این صحبتی که اینجا عرض میکنم اولین باره که دارم تریبون زنده یا رسانه صحبت میکنم، متواری شدیم. اینو میخوام بگم که دوستانی که وارد صنعت میشن باید اینو بپذیرن که یک جیب برد یک جیب باخت. اصلا کارمندی نیست که شما فکر کنید صبح میری سر کار، سر ما حقوقتو میگیری، حالا میخواد طرف سود کنه، میخواد زیان کنه. اگر زیان بدهید باید جوابشو بدید. مردم نمیتونن نفق خودشون بگذارن به خاطر اینکه ما اشتباه کردیم. در نتیجه روزهای سختی رو گذروندیم. اینو همیشه اعلام کردن که اگر الان این زندگی رو به عقب برمیگردوندند، دوست نداشتم اینجا که یک انسان موفق و خیلی مرفه و پولداری هستم باشم که اون روزها رو دیده باشم.
یعنی واقعا اینقدر براتون
خیلی سخته
که میگین اصلا قید همه
که الان هستم و میزدم اونجا رو نمیدیدم، اونا رو نمیدیدم. چرا؟ چون تو شرایط سخت توی جامعه ما، نه جامعه ما، همه دنیا، امیرالمومنین میفرماید تو شرایط سخت تو میفهمی که هیچ کی نمیتونه بهت کمک کنه. چون همه خودشون هم گرفتارن، همه هیچ کس نمیاد برای انسان صد خودشو بذاره، چون اونم برای خودش داره زندگی میکنه، نمیتونه بیاد طرف خونش. البته چه بسا داشتیم، من اینجا داره اینجا از تمام شنونده ها بخوام که یه فاتحه بفرستم برای یک جوان و بستگان درجه دو همون هم میستون میده باجناق میان، حالا فامیل نمیشه مزا میکنه، ولی این باجناق ما با اینکه پاسدار بود منزل 5 متری خودشو فروخت و پولشو در اختیار من گذاشت، گفت من نمیتوانم ببینم یه آدمی با اون شرایطی که من دیدم الان گیر پول باشه. از این آدم هم هستن، چون فوت کردن
خدا رحمتشون بکنه.
خواستم شنوندگان عزیز یه فاتحه هم براش بفرستن. میخوام عرض کنم که توی شرایط بد کسی وای نمیسته پاد.
بعد
در نتیجه من چاره جز وایستادن پای کار و استارت کردن خطم نمیدیدم. من در نتیجه با خودم گفتم بیا باید زندان رو به تن
بخرم، به جون بخرم،
چون بدهی بانک دارم، بدهی مردم رو دارم، باید این کار رو انجام بدم، یا وایستم کارم رو انجام بدم.
که یا وایستادی؟
این وایستادن به قیمت جان تمام شده، دقیقا مثل ایستادن توی جنگی که تو مطمئن نیست شکست میخوری. خب معجزه خدا رو
این خیلی واقعا گفتگوی جذابی است و مثل فیلم سینمایی میمونه دیگه، این فیلم های پورتره که در مورد زندگی آدم میسازن، معمولا آدمایی پورترشون خوب در میاد که همچی فراز و فرودهایی دارن. یه دو سه تا نکته توی فرمایش آقای قاسم دو بود که جالب بود. یکی این که گفت آقا این که میگن که اگه جایی بد متوجه شدم لطفا من اصلاح بکنید، میگن هر شکستی تجربه است و اینا هست، ولی گاهی وقتا این شکسته انقدر بزرگه و انقدر تجربه سنگینیه که طرف دیگه نمیتونه از پسش بر بیاد. و این به نظرم نکته بسیار مهمی است، این که خیلی هم شکست خوردن رو تبدیل به یک اتفاق شیرین نکنیم در ذهن. آره این از اون اشتباهاییه که گاهی وقتا توی حالا آقای مهندس ناجی احمدی اگه من اشتباه بکنم حتما اصلاح میکنم، توی مدیریت های زرد و روانشناسی های زرد و اینا گاهی وقتا اینا رو تبدیل به اتفاق شیرین میکنن، به آدم میگن آقا سعی کن حتما شکست بخوری، نه بابا اصلا از این خبر نیست. آره یه نکته. و نکته دوم این که آقای قاسم رو گفتن به این که آدم وقتی همون فرمایش امیر مؤمنان علیه السلام که وقتی که در شرایط سخت قرار میگیره و در تنگنا متوجه میشه چقدر تنهاست، این نکته بسیار بسیار مهمیه. طبیعتا همه آدم ها باید به هم دیگه کمک بکنن، همه آدم ها دوست دارن به هم کمک بکنن، ولی گاهی وقتا واقعا نمیشه، یعنی نمیشه هم انتظار داشت. گاهی وقتا ما انتظارات عجیب غریبی هم از دیگران داریم دیگه، اونم خیلی نکته جالبی است. و یه نکته دیگه که میخوام حالا آقای حاجی احمدی در موردش صحبت بکنن. آقای حاجی احمدی، آقای قاسم‌دو اشاره کردن به اینکه ما بلد نبودیم، منابع انسانیمون مشکل داشت، مدیریت صنعتی نمیدونستیم، و یک در واقع حالا در حین فرمایششون یک فهرست کوتاهی از آنچه که وجود نداشت یا درست نبود که باعث شکست در این کار شد رو ارائه کردن. من میخوام اینو یه ذره شما فهرستوار در واقع در موردش صحبت بکنیم، چون تا اونجایی هم که میدونم شما از نزدیک در جریان کار آقای قاسملو هستین و میدونید، به عنوان ناظری که دارید نگاه میکنید چه نکته هایی وجود داشت که باعث اون شکست 9 میلیاردی در سال 93 شد؟
بسیار عالی. من اگه اجازه بفرمایید یه برگردم روی صحبت های
بله حتما
دکتر، مواردی رو عرض کنم خدمتتون. این که آی دکتر فرمودن من دو تا مسیر بیشتر نداشتم، یا باید می ایستادم یا این که باید می پذیرفتم شکست رو و می رفتم زندان، و معلوم نبود که از اون زندان به سلامت بیرون بیام یا نه. واقعیت امر همین.
بله دقیقا.
ببین این برمیگرده به مدل ذهنی آدم ها. ما الان تو شرایط کسب و کاری هستیم در ایران که شاید این نکته و این اتفاق برای هر کسی نزدیک باشه.
بله.
چون شرایط کسب و کار ما میدونیم رکود اقتصادی داریم، ما میدونیم که بحث تورم سنگین رو داریم، ما همه اینا رو میدونیم.
بله.
ولی مدل های ذهنی که حاکم هست بر اذهان صاحبین کسب و کار سبب شده این افراد در بهترین جایگاه ها باشن. ما مدل ذهنی رو واقعیت امر میگه که هیچ زمانی نمیشه تغییر داد مگر به یک شرط. اون شرط چیه؟ شما شناخت مناسبی از خودتون داشته باشین.
درست.
یعنی خودشناسی سبب میشه که توانایی خودم رو بدونم، بایدها و نبایدها رو بدونم، بدونم من با چه ارزشی این کار رو شروع کردم. من اگر اون ارزشم صرفا کسب درآمد